أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به آیه 12 سوره یاسین. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. عرض کردیم که می‌فرماد که ما حیات می‌دهیم موتا و مردگان را. این منظور حیات دادن در قیامت نیست، چون اونجا خداوند در قرآن اکثرا تعبیر میکنه به خروج سنان یا به بعث، نه به احیا. این یه نکته. لذا تمام جاهایی که میگه نحن نحی الموتا اکثرا برمیگرده به اون احیای معنوی که گفتیم آیه 70 خود همین سوره یاسین که میفرماد لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، تا انذار کند آن کسی را که حی است، زنده است، و قول متحقق شود بر کافران. گفتیم خداوند حی رو اینجا مقابل کافر قرار داده، پس اون که حی مؤمنه و اونی که کافره میته. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. خداوند زنده رو از مرده بیرون میکشه، مرده رو از زنده بیرون میکشه. روایت داریم یعنی از صلب مؤمن کافر به دنیا میاد و از صلب کافر مؤمن به دنیا میاد، که حی و میت منظور مؤمن و کافره. بعد گفتیم خب این حیات حیوانی رو که کفار هم دارن، اون چه حیاتیه؟ حیات طیبه است. در سوره نحل خداوند سبحان می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبتا. آن کسی که عمل صالح انجام دهد، چه زن باشد چه مرد، در حالی که مؤمن است، لنحیینه حیاتا طیبه، هر آینه ما او را احیا می کنیم به حیاتی طیبه. و این حیات طیبه غیر از این حیات حیوانی که همه انسان ها دارن. خصوصیات این حیاتو گفتیم چیه؟ گفتیم انسان زنده ادراکات داره. اگر کسی میخواد ببینه حیات ایمانی، حیات طیبه داره یا نداره، باید ببینه ادراکات داره یا نداره. گذشته از ادراکات حیوانی، چه ادراکاتی داره؟ آیا میبینه چیزی که دیگران نمیبینند؟ میشنوه چیزی که دیگران نمیشنوند؟ میبوید چیزی که دیگران نمیبویند؟ یا حتی احساساتی که داره، میترسد جایی که دیگران نمیترسند؟ نه، قیامت هم در خطر میفته، آخرت هم در خطر میفته، در حالی که دیگران به راحتی میخورن. این میگه نه نکنه. این نشانه این که نکنه میترسه، نشانه این که یه حیاتی داره. دیگران به راحتی اختلاس میکنن، اما این میگه نه، این معلوم شی حیاتی درش هست، یه احساسی درش هست. خب انا نحن نحیی الموتا، به درستی که ما حیات میدهیم مردگان را، موتا را. گفتیم اینجا انا به معنی ماست، نحنو به معنی ماست، نهیی هم به معنی ما زنده می کنیم. انا نحنو نهیی، سه بار میگه ما. اما این سه بار ما که سه مرتبه حیاته، حیات دنیوی، حیات آخرتی و حیات قیامتی. خب این سه مرتبه حیات در اصل یک مرتبه است، یک نحنوه، و اون نحنو هم در اصل یک انا است. انا یعنی من. چجوری در میاد؟ عرض کردیم دیشب انا مغلوبش کنیم میشه انا، وسطش نون، دو طرفش الفه. نحنو برعکسش کنیم دوباره میشه نحنو، وسطش یه های حسنیست، دو طرفش نونه. اگر نون انا که حرف وسطه با ها نحنو که حرف وسطه و نون نهیی رو با هم جمع کنیم چی میشه؟ میشه نحنو، ما. اون سه تا ما میشه یک ما. و بعد حروف وسطشون رو جمع کردیم، حالا حروف دو طرفشون رو جمع کنیم، الف انا با نون نحنو با یا نهیی که دوتا یه داره میشه چی؟ انی، که توحیده، یک حقیقته، یک حقیقته که شده منه، شده ما، تکسر خورده. بعد این ما سه مرتبه جلوه کرده، انا نحنو نهیی. اینها جزء تفسیر قرآن نیست ها عزیزان، اینها جزء اون آرایه حروف و اون اشارات قرآنیه که عجایب قرآن پایان ناپذیره. امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد عجایب قرآن پایان ناپذیره. ما زنده می کنیم، حیات می دهیم مردگان را. خب یعنی چی؟ میگه پیامبر تو انذار می کنی، تو می ترسونی، میگه آقا این کار رو نکن، اینجوری نباشید، قرآن بخونید، نماز بخونید، موحد باشید، دزدی نکنید، فلان نکنید. انذار کارش اینه دیگه، تو انذار می کنی. اما انا نحن نهیی، اون حیات دادن کار ماست، ما این که حیات میدیم. و نکتب ما قدمو و آثارهم، و می نویسیم آنچه از پیش فرستاده‌اند و آثارشان را. جناب ملا صدرا در تفسیر سوره یاسین در مورد ما قدمو و آثارهم یه نظر قشنگی دارن. می فرماد اکثر مفسرین میگن ما قدمو، یعنی اون اعمالی که از پیش فرستادن، و آثارهم اون آثاری که در روی زمین به جا گذاشته، از کارهای نیکی که ازش به جا مونده که مردم استفاده میکنن، آبنباری ساخته، مسجدی ساخته، کتابی نوشته. میفرماد اما یک تفسیر دیگه هم داره، و اینه که ما قدمو فعل افعال، اما آثار اون ملکاتیه که در نفسش باقی مونده، اثر گذاشته. فعل یه باره، یه کاری رو طرف یه بار انجام میده، اما وقتی که این تکرار شد، این در نفس ملکه ایجاد میکنه، در نفس ملکه ایجاد میکنه. این میگه اون آثاره که خیلی قوی تر از فعله. اون ملکاتی که در نفس ایجاد میشه خیلی قوی تر از فعله، که اینها همه نوشته میشه، ثبت میشه. اینجا در اون تفسیر انفسی که گفتیم انا نحن نحی الموتا، منظور مردگان جهل زنده میشوند، میگه وقتی زنده میکنیم تازه مینویسیم. اینا وقتی حیات طیبه پیدا میکنن تازه ما براشون شروع میکنیم نوشتن، اعمالشون ثبت و ضبط میکنیم تو پروندهشون. و الا کفار و اون کسانی که از دایره خارجن که از اینا قابل نیستن که بخوایم چیزی ازشون کتابت کنیم. گفتیم روز قیامت هم براشون میزان و صراط و این حرفا نیست، اینا برای مؤمنینه. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و همه چیز رو در امام مبین گرد آورده ایم. امام، اینها امام دارن، اونایی که حیان زندن، پیشوا دارن، سر خود نیستن، سر خود نیستن، هر کاری بکنن هر کاری نکنن، امامی دارن که علم کل شیء در نزدشه، پیشوایی دارن که همه چیز را میداند. لذا دنبال او حرکت میکنن. نکات خیلیه در این کل شیء احصیناه فی امام مبین، که یک نکتهشو از جناب ابن عربی عرض کردیم که میفرماد امام مبین، امام حقیقی، اون کسیه که همه چی در وجودش گرد آمده و دومی نداره. چرا؟ چون همه چی در وجود اونه، هر کی بخواد باشه جز این کل شیئی که در وجود اینه. پس در عرض او دیگه امامی نیست. و این مضمون روایات ماست که میگه حجت همیشه یک نفره در روی زمین. باز خود جناب ابن عربی یک نکته دیگه‌ای گفتن در ضمن، در ذیل آیه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو تا خدا در آسمان و زمین بود هر آینه فاسد می شدن. میگه امام مظهر خداست، خدا دوتا نمیشه باشه، لذا امام هم دوتا نمیشه باشه، دوتا امام نمیتونیم داشته باشیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خیلی روایاتی داریم که حضرت امیر مؤمنان میفرماد این امام مبین منم، این امام مبین منم. خیلی اینجا بحثه، یعنی خیلی فروعاتی داره این عبارت و کل شیء احصیناه فی امام مبین، که آیه 12 سوره یاسینه چه ربطی داره؟ ائمه 12 که درست اینم آیه 12 سوره یاسینه، اونجایی که قلب قرآنه. خیلی خواصی داره این آیه. وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، وضرب لهم مثلا، برای اینا ضرب المثل بزن، برای اینا مثالی بزن، وضرب یعنی بزن، برای آنان مثالی. چه مثالی رو؟ اصحاب القريه، اصحاب روستا را. هنگامی که از جا اهل مرسلون، هنگامی که آمد آنان را فرستادگانی. یه نکته ای رو قبلا گفتیم برای عزیزان و اون اینه که هر جا در قرآن داستانی میخواد تعریف کنه، هر جا قبل یا بعدش در موضوع اون داستان صحبت میشه، قبل و بعدش در موضوع اون داستان صحبت شده یا میشه. مثلا همینجا میخواد مثال این روستا رو بزنه. به قبلش چه ارتباطی داره؟ قبلش گفت تو از مرسلینی، تو از فرستاده های هستی. بعد که تو از فرستاده ها هستی، بدون میخوای انذار کنی، اکثرا اینا ایمان نمیارن. یه موقع ناراحت نشی چرا ایمان نمیارن، اکثرهم لا یؤمنون. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. بعد فرمود که اینا قومی هن که پدرانشون انذار نشده اند، فهم غافلون. یه موقع پدران انذار میشن، یعنی یه دینی یه آیینی رو میپذیره، اونجا تبلیغ کردن کار راحتیه چون همه مسلمونن. ولی بری سراغ یه جایی که اصلا اینا آشنایی با دین ندارن، بت میپرستن، کار خیلی سخت میشه، کار سخت میشه. این مثال روستا رو که میخواد بزنه برای همینه که میگه ببین چجوری شد. بعد میگه اما یه قلیل مؤمنانی هم هستن، انا نحن نحی الموتا، ما یه عده‌ای رو زنده میکنیم. اینا امامی دارن، تشکیلاتی دارن. باز تو همین داستان بیان میکنه که حالا خوب دقت کنید ربطشو با آیات قبل متوجه میشید. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا احل مرسلون. مثال بزن برای آنان اصحاب القریه. اصحاب یک توضیح لغوی بدیم در مورد کلمه اصحاب. اصحاب بعضی ها فکر میکنن به معنی یارانه، یعنی اصحاب پیامبر یعنی یاران پیامبر. نه، اصحاب به معنی یاران نیست. اصحاب از صحبت، مصاحب بودن. مثلا همینجا میگه اصحاب القریه، یعنی یاران قریه، یاران روستا. نه، یعنی اهل روستا. صحبت یاری کردن نیست. یا اصحاب الفیل، یاران فیل. نه، اونایی که در کنار فیلن. هر کی در کنار پیامبر بوده میشه اصحاب پیامبر، هرچند دشمن بوده باشه اصلا با ایشون، ولی هم صحبت بوده باش. اصحاب القریه، اینا اصحاب روستان، روستایی هن. بله، اینجا داره میگه روستایی هن. خب یعنی چی؟ یعنی این که آیه 20 همین سوره رو نگاه کنید. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از آخر شهر دوان دوان کسی آمد. شما که اول گفتید اصحاب القریه، قریه یعنی روستا، چرا اینجا میگه اقصى المدینه؟ حضرت علامه در 1001 نکته تفسیر قشنگی داره از این مطلب. میگه جایی که عالم نباشه، اهل علم و معرفت نباشه، اونجا روستاست، دهکوره است. اونجایی که عالم داره شهره. بله، چون در روایات داریم میگه در شهرهای بزرگ سکونت کنید. بعد در روایت دیگه میفرماد شهر بزرگ منظور شهری که علمای بزرگ داره، منظور در و دیوارش نیست که خیلی بزرگ باشه. یه وقت ما داشتیم، خیلی سال پیش بود، مشرف می شدیم زیارت حضرت رقیه. تو مسیر با اتوبوس که می رفتیم از ترکیه داشتیم رد می شدیم، قسمت خیلی شیک که ترکیه هم بود که خانه های اروپایی و اونچنانی داشتن. چند لحظه اتوبوس توقف کرده بود، منم نگاه می کردم به این در و دیوار. بعد یه مرتبه به ذهنم رسید اگر یه نفر اینجا بخواد بره دنبال خدا، بخواد بره دنبال حقیقت بگرده، چقدر فقیره، کجا باید بره؟ جایی داره بره دنبالش؟ نه. چقدر اینا فقیرن؟ حالا خونه هاشون 100 طبقه باشه، چقدر فقیرن؟ واقعا احساس کردم مثل کوره دهات اینجا. منظور از شهر، شهر بزرگ، شهری که علمای بزرگ داره، نه اینکه در و دیوارش خیلی بزرگ باشه. از وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، میگه اینا اصحاب القریه یا دهاتی هن. اینا دهاتی هن، اهل مدینه نیستن، مدینه علم. نه اینکه تو روستا زندگی کنه، اون کسی که تو روستا زندگی میکنه اهل علمه، به برکت اون او اون روستا میشه شهر. ملا صدرا تو کهک قم زندگی میکرد، به برکت ملا صدرا از 100 تا شهر آوازه کهک بیشتره. یه مدت کوتاهی هم دازه اونجا بود. اینا اصحاب القریان، روستاها به دلیل اینکه از قدیم این گونه بود که ارتباط با مراکز تمدنی کم بود و کمتر ارتباط داشتن، معمولا افرادی بودند که از دین یا خود تمدن عقبتر بودن، از دین یا تمدن عقبتر بودن. یادم اون موقعی که حوزه بودیم یکی از اساتید میگفت هر کس، حال نمیدونم این حدیث بود میخون ایشون یا میخواست مثلا ما رو، میگفت هر طلبه‌ای که درس نخونه شیخ روستا میشه. شیخ روستا میشه یعنی چی؟ خب مگه چه اشکال داره؟ خیلی اشکال داره، چون روستاها قدیم اکثرا بی سواد بودن. اینم چی میخواد بگه؟ هزارم که سواد داشته باشی تا کسی نباشه بشنوه. جناب نراقی رفته بود یه روستایی، بچه ها رو جمع کرده بود، براشون کلاس گذاشته بود. یه ملایی که قبلا اونجا برای خودش یک کتازی میکرده، با آمدن نراقی که علامه ای هم بوده برای خودش، از سکه میفته کارش. میگه چه کنم چه نکنم. یک روز بزرگای روستا رو دعوت میکنه، میگه میدونید این داره چی یاده بچه های شما میده؟ یعنی چی؟ میگه بیایید بهتون بگم چی یاد میده. همه میان پیش جناب نراقی و این به نراقی میگه بنویس مار ببینم. جناب نراقی میگه مار. اینم بلند میشه یه عکس مار میکشه، به مردم روستا میگه این ماره یا این ماره. همه عکس مار رو نشون میدن، میگن مار اینه. میگه ها ببینید این داره چی یاد بچه های شما میده؟ میگه این ماره. میگن راست میگی؟ میگه بله ایناش نوشت، خودش با تخته نوشت. اصحاب القریه، دور از تمدن، خیلی هم اینجوری بحث میکنن، روش بحثشون همینجوره، مثل همین رفیق آقای نراقی وحدت وجود رو میاد تفسیر کنه، میگه آقای مردم نگاه کنید، به عوام الناس میگه، اینا چی میگن؟ میگن دیوار خداست، میگن این آدم خداست. خب بگذاریم از حرف اونا. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون، هنگامی که رسولان آمدن آن روستا را. قبل از اینکه این آیات رو تفسیر کنیم یه روایتی بخونیم که در اکثر تفاسیر در ذیل این آیات آمده. روایت به این صورته، می‌فرماد حضرت عیسی علیه السلام دو نفر از حواریون خودش رو فرستاد به یک شهری روستایی برای تبلیغ. دو نفر دو نفر می‌فرستاد. در بعض از اناجیل هم هست این قضیه. خب دو نفر از اینها رو فرستاد به شهر انطاکیه. اینها وارد شهر که شدن، یک شخصی گوسفندچرانی میکرد. گفت شما اینجا چه میخواهید؟ گفتن ما پیامبریم، آمدیم مردم رو هدایت کنیم. گفت معجزه‌ای هم دارید؟ گفت بله، مریض شفا میدیم. این گفت من یه پسری دارم یک سال مریضه. آوردن این پسر رو شفا داد. اینا شفا دادن، وارد شهر شدن، مریضا رو شفا میدادن. کلی مردم به اینا گرویدن تا خبر رسید به گوش اون پادشاه، اون حاکم اونجا. اون حاکم با اینا برخورد کرد، اینا رو گرفت زندانی کرد. حضرت عیسی علیه السلام رسول سوم رو فرستاد که شمعون باشه، حضرت شمعون آمد به کمک این دوتا. چجوری کمک کرد؟ یواش یواش رفت خودشون به پادشاه نزدیک کرد. بعضی از روایات داره که گفت من میخوام خدای شما رو بپرستم، وارد اون معبد خدایان شد. بعضی روایات داره که یواش یواش خودش رو به اطرافیان شاه نزدیک کرد. حسابی که با اینا اونس گرفت، گفت جناب حاکم من این دو نفر رو میبینم شما گرفتید زندانی کردید، این علتش چیه؟ گفت اینا خدایی رو میپرستن غیر از خدای ما. گفت خب بیا باهاشون بحث میکنیم، محکومشون میکنیم. گفت باشه. دعوت کردن اون دو نفر رو، احضار کردن پیش شاه. این بهشون گفتش که خب حاضر با ما بحث کنید، اگه محکومتون کردیم باید به دین ما در بیایید، اما اگه ما محکومتون کردیم، اگه شما محکوم کردید ما به دین شما در میاییم. گفتن باشه. گفت شما به چی دعوت میکنید؟ گفت ما به خدای یکتا دعوت میکنیم که خالق همه چیزه، خالق همه اشیاست، آسمان و زمین و تو و همه موجودات رو آفریده. سبحان الله. گفت خب نشانه ای علامتی هم چیزی دارید؟ گفت هر مریضی رو که شما بخواید ما به اذن خدا شفا میدیم. گفت جناب پادشاه یک کور مادرزاد بیارید. کور مادرزاد آوردن، اینها دعا کردن، چشمانش باز شد. حتی میگه حدقه چشم نداشت، از گل دوتا گردی درست کردن گذاشتن جاش، دست مالیدن، چشم ایجاد شد براش. یه نفر فلج رو آوردن. به پادشاه گفت خب جناب حاکم تو هم یه کاری انجام بده. گفت آخه من که کاری نمیتونم از خدایان ما کاری بر نمیاد که گفت اگر شما بتونید مرده زنده کنید ما دیگه ایمان میاریم به شما. این حضرت شمعون گفت که در بعضی روایات میگه پسر خود حاکم مرده بود، بعضی روایات میگه نه یه مرده دیگه بود آوردن که پوسیده شده بود و به دعای اینها زنده شد، یا میگن پسر حاکم بود که اینا دعا کردن وقتی رفتن سر قبرش دیدن از قبر آمده بیرون. بعد گفتش که چی بود؟ میگه به پسره میگن چه اتفاقی افتاد برای تو؟ میگه وقتی من مردم در وادی های جهنم بودم، دو نفر آمدن منو برگردوندن. میگه کیا بودن؟ همون دوتا پیامبر رو نشون میده. حضرت شمعون میبینه که این بهترین وقته، میگه جناب ملک من به دین اینا در آمدم. پادشاه میگه من هم به دین شما در آمدم و خیلی از مردم به دین اینا در میان. این روایات با یه مقدار بالا پایین چندین نحوه آمده، حالا اختلاف تو مثلا بعضی قسمتاش، اما آیا اصلا ربطی به این آیات داره؟ یعنی اصلا با سیاق این آیات جور در میاد؟ تو اکثر تفاسیر هم هست. اینجا میفرماد که این انبیا رسولان آمدند، وقتی دعوت کردن مردم ایمان نیاوردن. بعد این حبیب نجار صاحب یاسین من اقصى المدینه بودو آمد گفت رسولان رو یاری کنید، قبول نکردن، زدن کشتنش، شهیدش کردن، بعد عذاب برشون نازل شد. این ربطی به اون روایت نداره، به اون داستان نداره. شاید اون داستان یه جای اتفاق افتاده. اون رسولان حضرت عیسی علیه السلام که داره در اناجیل اربعه هم هست که حضرت عیسی حواریونشو دو نفر دو نفر میفرستاد برای شهرهای یهودیه که مردم رو هدایت کنه، برای راست دعوت کنن. اما این اون داستان با سیاق این آیات جور در نمیاد، چون اونجا میگه پادشاه ایمان آورد و مردم ایمان آوردن و خب اون وقت داستان اون حبیب نجار چی میشه این وسط؟ و چرا عذاب نازل میشه؟ مردم که ایمان آوردن. خلاصه جفت و جور نمیشه با این آیات. اون یه داستانی بوده مربوط به خودش و بعضی از اتفاقات هست مشابه چند بار پیش آمده. اصحاب الاخدود، آقا امیرالمؤمنان میگه سه بار این قضیه اتفاق افتاده. اصحاب الاخدود اون کسانی رو که به وسیله آتش سوزوندن و دود دادن، و میگه یه بار در ایران بوده، یه بار در یمن بوده، یه بار در یه جای دیگر رو حضرت نام میبره در مجمع البیان، تفسیر مجمع. حالا این که دو نفر فرستاده شدن بعد ایمان نیاوردن، نفر سوم فرستاده شده، این داستان بله ممکنه خیلی جاها پیش آمده باشه، اما این که اینجا داره میگه ظاهرا با اون روایت ارتباطی نداره. حالا بریم سراغ قرآن. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیه مسنین فکذبوهما، هنگامی که فرستادیم به سوی آنان اثنین، دو نفر را، دو تا رسول فرستادیم، فکذبوهما پس تکذیب کردند آن دو را، فعززنا به سالسن، پس عزت دادیم به سومی. فقالوا انا الیکم مرسلون، پس گفتند که ما به سوی شما فرستادگانیم. از ارسلنا الیه مسنین، هنگامی که فرستادیم به سوی آنان دو نفر را، دو تن را. فکذبوهما، پس اون دو نفر رو تکذیب کردن. بعد میفرماد فعززنا به سالس، عزت نهادیم به سومی. عزت رو به کی دادیم؟ به رسولان دادیم؟ نمیگه. عزت رو به اون قوم دادیم؟ نمیگه. عزت رو به خود اون سومیه دادیم؟ فعززنا به سالس، عزت دادیم به سومی. یعنی چی؟ یه جور مطلق میگه، بند نمیکنه به روستا، به اون مرسلین، به جای وصلش نمیکنه. میگه به سومی عزت دادیم، عزت دادیم به سومی. در روایتی از نبی اکرم هست میگه در مسافرت یکی، یعنی تک باشه طرف، شیطان بهش نزدیکه. دو نفری شیطان بهش نزدیکه. سه نفری شیطان طرفشون نمیچرخه. چون فعززنا به سالس، سومی عزت داره، نفر سوم. چرا؟ یه آقایی بود از اینایی که راه پیمایی میکنن تو کوها و دره و جنگل ها و میرن طبیعت گردی میکنن. بنده با ایشون یه صحبتی میکردم در مورد تیم هایی که میرن برای گردش. گفتم حداقل یه تیم چقدر باید باشه؟ گفت سه نفر. کمتر از سه نفر نباید باشه. گفتم چرا؟ حالا این روایاتم ندیده بود، نمیدونست. اون گفت استاندارد جهانیه. میگفت برای این که اگر برای شخص یکیشون اتفاقی افتاد، یکی پیش اون مصدوم بمونه، یکی بره کمک بیاره، و یا این که دوتایی اون یه دونه رو حمل کنن. دیدم همینه که پیامبر اکرم در مسافرت میگه یه دونه، یک نفر شیطان بهش نزدیکه، به دو نفر هم نزدیکه، اما به سه نفر نزدیک نمیشه. شیطان که میگه یه موقع مصیبت ها و ضرر ها و خطرات رو میگه، و این عدد سه عزتی داره. فعززنا به سالس، به سومی عزت دادیم. وقتی به سه نفر میرسن میشن چی؟ جماعت. عربی میدونید تا به سه نشه جمع نمیشه، تا سه نفر نشن جمع حساب نمی کنه. ضربه، ضربا، ضربو. یه نفر رو میگه ضربه، دو نفر رو میگه ضربا، زدند آن دو نفر. به سه نفر به بالا میگه ضربو، زدند، جمع میبنده. پس سه نفر که میرسه میشه جمع. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. جماعت از سه شروع میشه. فعززنا به سالس. یه معناش هم میتونه باشه فعززنا به سالس، یعنی به خود اون سومی عزت دادیم، به خود اون سومی عزت دادیم. فقالو، پس گفتند انا الیکم مرسلون، ما به سوی شما فرستادگانیم. در حالی که دیدیم در اون حدیث رسولان حضرت عیسی، اون سومی که حضرت مثلا شمعون بود اعلام نکرد که من جزء رسولانم، وانمود کرد که من جزء مردم ایمان آورنده هستم، پس با اینجا وفق نمیده. گفتن که ما به سوی شما رسولان هستیم. رسول وظیفش اینه که به مردم بگه من رسولم. یکی از تفاوت‌های نبوت و رسالت، تفاوت‌های ولایت و رسالت در اینه، رسول باید به مردم بگه من فرستاده شده از جانب خداوندم، برای شما پیغام آوردم. اما ولی ولایت چنین شرطی ندارد، چون آیه قرآن می‌فرماد، این روایت دارم می‌خونم ها، آیه قرآن می‌فرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما سوال کنید از اهل ذکر اگر نمی‌دونید. شما وظیفه دارید برید سراغ امام، امام سراغ شما نمیاد، رسول میره در خونه مردم رو در میزنه، میگه من رسول الله هم، گوش کن مطلب رو بهت بگم. اما ولی مخفیه، تبلیغ نمی کنه که من ولی خدا هستم، ولایت به کتمانه. لذا اینا گفتن که چی؟ انا الیکم مرسلون، به درستی که ما به سوی شما فرستادگانیم. قالو ما انتم لا بشر و مثلنا، گفتن شما نیستید مگر بشری مثل ما. و ما انزل الرحمن من شیء، و حضرت رحمان چیزی نازل نکرده است. ان انتم الا تکذبون، شما نیستید مگر اینکه دروغ میگویید. اونا در جواب این که گفتن ما فرستادگانیم، گفتن شما بشری مثل ما هستید. خب یعنی چی بشری مثل ما هستید؟ میگن شما نمیتونید رسول باشید. چرا نمیتونید رسول باشید؟ چون شما بشری مثل ما هستید. خب باشه، مگه بشر باشه نمیتونه رسول خدا باشه؟ اینا میدونید چی فکر میکردن پیش خودشون؟ میگفتن اون کسی رو که خدا فرستاده، خدا کجاست؟ خدا یه چیزیه بالای آسمون ها نشسته، مثل متکلمینه، عامه مردم که چنین تصوری از خدا دارن، یه چیزیه بالای عرش نشسته، لذا اگر کسی رو بخواد بفرسته باید از بالای عرش بفرسته بیاد رو زمین. لذا شما نمیتونید رسول باشید چون شما یه بشری مثل ما هستید. بشر اون بشر پوست، قالب ظاهر، قالب ظاهرتون مثل ماست. اینها میگن شما نمیتونید رسول باشید چون اون کسی رو که خدا میفرسته، خدا فرستاده باشه، از نزد خدا بخواد بیاد نمیتونه بشر باشه. نمیدونن که خدا همه جا هست و فی کل شیء داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء هو فی کل مکان و فی کل حین و اوان، در هر مکانی و در هر زمان و اوانی هست. مگه جایی هست که خدا نباشه؟ رسول فکر کردی از آسمان باید بیاد؟ خلاصه اینا دلیلشون در تمام قرآن شما نگاه کنید، اون امتهایی که رسولانشون رو تکذیب میکردن، دلیلشون این بود، میگفتن شما هم بشری مثل مایید، چون بشری مثل ما هستید پس نمیتونید از جانب خدا باشید، در حالی که قل انما انا بشر مثلکم، بگو من بشری مثل شما هستم، اما یوحا الیه، وحی میشود به سوی من، ظاهرم مثل شماست اما دارای وحیم، شما میتونید بیاید بالا. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه انما الهکم اله واحد، خدای من و شما یکیه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. شما مگه میخواید به لقاء الله برسید شرک نورزید، اون خدایی که به من وحی میکنه به تو هم میتونه بفرسته، چون اله ما یکیه، خدای ما یکیست، اگر دنبال لقاء الله هستید موحد باشید تا به لقاء الله برسید. خیلی از آیات قرآن هست که اینا میگفتن که اینا بشری هستن مثل ما، یرید ان یتفضل علینا، اینا میخوان بر ما برتری جویی پیدا کنن، نا میخوام بگن ما مثلا مرید و مرید بازی را بندازن، اینا دنبال مرید را انداختنن، دنبال خودشون مرید را بندازن، همون چیزی که الان هم گفته میشه اینها، یعنی اینکه قرآن میگه مال فقط 4-5 هزار سال پیش نیست، تو تمام اعصار تاریخ هست. و ما انزل الرحمن من شیء، و حضرت رحمان هیچی نازل نکرده، حضرت رحمان از نزد خداوند رحمان چیزی نازل نشده، این انتم لا تکذبون، شما نیستید مگر اینکه دروغ میگویید، پس دوباره تکذیب کردن این سه نفر رو. قالو، اون انبیا در جواب گفتن ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، پروردگار ما میداند که ما به سوی شما فرستادگانیم. اینجا یه مقدار بین خود مفسرین اختلاف نظر وجود داره در مورد این جواب رسولان، که این چه جوابی بود اینا دادن، پروردگار ما میداند که ما به سوی شما فرستادگانیم. بعضیا گفتن این حالت قسم داره، مثلا یه موقع تو خود فارسی هم به کار میبریم، خدا میدونه من تو رو دوستت دارم، خدا میدونه من تو رو دوست دارم، این خدا میدونه چیه؟ قسمه. اینجا که میفرماید ربنا یعلم، خدای ما میداند، انگار دارن قسم میخورن، خدا میدونه که ما فرستاده ایم. یه مقدار وقتی به حسب ظاهر نگاه میکنی، اونها گفتن شما بشری مثل ما هستید، حضرت رحمان هم چیزی نازل نکرده، شما دروغ میگید، بعد اینا برگردن بگن خدای ما میداند که ما فرستاده این به سوی شما، این چه جوابیه؟ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون و ما علينا الا البلاغ المبين، این چه جوابیه که بگیم خدا میدونه که من فرستاده ام به سوی شما؟ مثل اینکه شما یک کسی مثلا برسه به شما بگی من دکترم، بعد شما بگی که نه آقا ما تو این شهر اصلا دکتر نداریم، مثلا تو این شهر دکتر نداریم، تو داری دروغ میگی، میگه نه آقا، وزارت کشور میدونه من دکترم. حالا وزارت کشور از کجا پیدا کنم؟ خدا میدونه شما رسول هستید. خب خدا رو من از کجا پیدا کنم بهش بگم تو رسولی یا نه؟ این چه معنایی داره این حرف؟ ها اینجا دو قسمته. قالو ربنا یعلم، چون دو تا حرف زدن. یکی گفتن شما نیستید مگر بشری مثل ما، یکی گفتن ما انزل الرحمن من شیء، حضرت رحمان چیزی نازل نکرده. اینا گفتن قالو ربنا یعلم، گفتن پروردگار ما میداند که حضرت رحمان چیزی نازل کرده یا نکرده، شما نمیدونید. شما که از نزد حضرت رحمان خبر ندارید که خدای رحمان چیزی نازل کرده یا نه. و انا یعلم انا الیکم لمرسلون. و در جواب اون که گفتن که شما بشری مثل ما هستید، گفتن ما به سوی شما هر آینه فرستادگانیم، ما دروغ نمیگیم، ما فرستاده هستیم. اما اون که حضرت رحمان نازل نکرده، خداوند خدای ما بهتر میدونه. دو قسمت داره این. و ما علینا الا البلاغ المبین، ما فرستاده ایم و بر ما، بر عهده ما نیست مگر ابلاغ مبین، ابلاغ آشکار. ما فرستاده ایم از جانب خدا و اونی که بر عهده ماست اینه که به گوش شما برسونیم. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. میخوای گوش کن، میخوای گوش نکن، من وظیفم گفتنه، وظیفه غیر این ندارم. رسول میگه من وظیفم گفتنه، ابلاغ کردنه، بقیهش خودتون میدونید. میخواید ایمان بیارید، میخواید نیارید. اگر ایمان نیارید بلا براتون نازل میشه. که حالا تا آیات بعد که بحث شیرینی درش هست انشاءالله تا پس فردا شب، انشاءالله به امید خدا. السلام علیکم و رحمت الله.